ماه عشق و شب نمون اومد شهر ما مشکی به تن کرد عاشقا محرم اومد عاشقا
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
همراهان گرامی رادیو سبا در کنار شما خوبان هستیم و دعوت میکنیم بشنوید نمایش شبهای تردید رو.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، رضا عمرانی، سلمان خطی، مهرداد مهماندوست، صدیقه کیانفر، رؤیا فلاحی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده سرور پاک نشان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که شهر کوفه و کوفیان روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را پشت سر می‌گذارند. روزهایی که شهر در سایه رعب و وحشت حاکم نورسیده عبیدالله فرو رفته و کوفیان مرعوب و خاموش به گذران زندگی تن سپردند. در این زمان راحله در خانه محقر خود به نگهداری از کودکان خیش می پردازد. غافل از آن که بشیر ابن صعب به خواست پدرش صعب شوی راحله وائل را از نخلستان خیش بیرون کرده. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به امام حسین علیه السلام پنهان از چشم مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری جمع می شوند. همزمان در بازار کوفه، هنگامی که بشیر ابن صعب در حال حساب و کتاب حجرش با هرمس رومی بود، فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. اینک با هم سومین بخش از این نمایش را می شنویم.
آرام بگیر عزیزکم، آرام بگیر دخترکم. تو را چه می شود؟ گرسنه که نیستی، تب هم که نداری. آرام آرام.
او مصیبت ها، یک دم نشد که در این خانه روی آسایش ببینیم. چه مادری هستی که نمیتوانی طفل شیرخوارت رو آرام کنی؟ راره
تو چه پدری هستی که آفتاب در میانه آسمان است و هنوز در بستر خفته ای؟ آرام بگیر عزیزم.
چه جوابی در آستین داری؟
آرام آرام باش آرام.
اما بدان که این رسمش نیست راهله.
این هم رسمش نیست که آب کوزه را به دست و رو بپاشی. آب کوزه برای خوردن است، نشسته شو
وائل. لعنت به من اگر یک لحظه دیگر در این خانه بمانم. دستارم کجاست
وائل؟
پرسیدم دستارم کجاست؟
محض رضای خدا میخوای این طفل دوباره به گریه بیفتد؟ آخر تو را چه میشود وائل؟ این چه روزگاری است که برای من و طفلانت ساخته ای؟ تو که این گونه نبودی.
تو اما همیشه همین بوده ای.
مگر من چه گونه هستم؟
تا وقتی کسب و روزی شویشان به رونق است، مهربانند و محجوب و رام. اما خدا نکند مردی شب و هنگام با دستان خالی به خانه‌اش مراجعت کند. آنگاه نامهربانی و گستاخی و سرکشی.
کدام گستاخی، کدام سرکشی؟ مرا با تو تنها یک سخن است. اگر بد میگویم بگو تا برای همیشه خاموش شوم.
نمیخوام سخنی بشنوم. دستارم را پیدا کن که باید بروم.
آرام، خودت بهتر میدانی که اینک وقت رفتن نیست. اگر میخواستی به نخلستان بروی باید چون همیشه بعد از نماز صبح میرفتی تا بتوانی خرمه ها را به بازار برسانی. اما انقریب مؤذن بانگ نماز ظهر را برمی آورد، پس رفتن به نخلستان حاصلی جز ضرر ندارد.
نخلستان؟ از کدام نخلستان سخن میگویی؟
ها؟ منظورت چیست وائل؟
شاید دو شبانه روز است که دیگر نخلبان هیچ نخلستانی نیست.
آخر برای چه؟
بشیر ابن سعد مرا بهتان بسته که محصول نخلستانش را به نفع خیش فروخته و سهم او را حیف و میل میکنم.
بشیر ابن سعد؟
در این چند روزه به نزد هر که رفتم برای کار دست رد بر سینم زدن. با بهتانی که آن خدا نشناس به من زده دیگر هیچ کس مرا امین خود نمیداند.
از این بدخلقی چند روزه و این خانه نشینی. به نزد آبس شاکری هم رفتی؟
چه میگویی راهله؟ از که سخن میگویی؟ غلام شوزب را خواستم تا بگوید اربابش وساطت مرا کند، اما عذر آورد.
عذر آورد؟
باور نمی کنی؟
فائل، آبس شاکری کسی نیست که برای حل مشکل مردمان عذر آورد، مگر آنکه
چه؟
راستش را به من بگو وائل. آیا آنچه بشیر ابن سعد به تو بسته راستی افتراست؟
پس تو هم چون دیگران به من تردید داری؟
نه وائل، مرا به تو هیچ ظن و گمانی نیست. اما این را نیز میدانم که آدمیان هر لحظه در زیانند و ای بسا کسانی نادانسته بیان که بخواهند خطایی مرتکب میشوند.
من هیچ خطایی مرتکب نشدم. ای کاش چنین کرده بودم تا دلم نمیسوخت و این گونه در عذاب نبودم. شوی بدبخت روسیه تو اینه چوب امانتداری و انصاف و عدالتش را میخورد. پس بدان راهله، به خدا سوگند دیگر به احدی رحم نخواهم کرد. چش بر هر عدل و انصافی فرو خواهم بست و به خیلی نامردمانی در میآیم که لقمه در خون میزنند و روزگارشان خوش و اقبالشان بلند و کسب و کارشان پر رونق است و در خانه نیز تاج سر همسر خویش اند.
کجا؟ صبر کن وائل، نرو، بمان.
بشیر، خوش آمدی پسرم.
چه عجب، عاقبت پسرتان را نیز به یاد آوردید. با امروز سه روز است که هر بار برای دیدنت آمدم نبودی.
شد یک بار تو را ببینم و چون طلبکاران پدرت را نگاه نکنی.
میخواهی در برابر آن همه بدعهدی سر فرو آورده تعظیم کنم؟
از وقاحت تو بیشتر حماقت من است که هنوز توی خیر سر را فرزند خود میدانم و برای عزت و حرمت و موقعیت تو هر روز به دارالاماره رفته و نزد عبیدالله گردن خم.
چه حاصل وقتی هنوز بر همان نقطه بودیم که هستی؟
میبینم که مایوس شده ای. بیا بنوش که اوضاع چندان هم که تصور میکنی مایوس کننده نیست.
با باز میخوایی به وعده من رو خام کنی تو در این دیار بمانم؟
بنوش، شاید نیاز نباشد که در این دیار بمانیم. شاید به زودی منصبی در ری به انتظارت باشد.
ری؟ مگر عبیدالله والی ری هم شده است؟
نه، از قرار ولایت ری در تجدید بیعتی که عمر ابن سعد با خلیفه یزید داشته به او وعده داده شده. من دیروز در دارالاماره او را دیدم.
عمر ابن سعد؟
آره، ظاهراً او به قصد سرکشی املاکش به کوفه آمده تا سپس عازم ری شود، اما عبیدالله او را فرمان داده تا قبل از عزیمت به ری فرماندهی لشکر کوفه را به عهده گیرد.
نمیدانستم مقام عبیدالله از عمر ابن سعد ابی وقاص بالاتر است.
من نیز چنین نمیپنداشتم، اما دیروز وقتی شنیدم که عبیدالله او را نهیب زد و او از ترس خاموش شد، دانستم که عبیدالله با پشتگرمی به امیرالمؤمنین یزید که پسر عم اوست میتواند حتی وعده ولایت ری را از عمر باز ستاند.
عجب، حال چرا عبیدالله به او نهیب زد؟
عمر میگفت قادر نیست فرماندهی سپاه کوفه را به عهده بگیرد، زیرا به زودی والی ری میشود و باید بر پارسیان حکومت کند که همه از هواداران حسین ابن علی اند. میگفت فکر به گوش پارسیان برسد که والی ری به جنگ با مولایشان رفته، پیش از آن که قدم به ری گذارد گورش را برایش مهیا میسازند.
بیراه نمیگفته؟
آره، و همین عبیدالله را به خشم آورد و به اون نهیب زد که تو منفعت خیش را به فرمان امیرالمؤمنین یزید ترجیح میدهی. سپس فرمان خلیفه را برای همه خواند. در این فرمان یزید ابن معاویه از همه آنان که با او بیعت کرده اند خواسته تا فتنه حسین ابن علی را خاموش سازند، یا از وی بیعت گرفته و یا سر از تنش جدا سازند. همه باید این امر را بر سایر امور ارجح بدانند.
و عمر ابن سعد ناگزیر پذیرفت؟ داری؟
چاره ای نداری. وقتی از تعداد سپاهیان پرسید پیدا بود که به دنبال بهانه تازه‌ای می‌گردد، اما عبیدالله مجالش نداد و گفت هر تعداد مرد جنگی بخواهد در اختیارش می‌گذارد، و سپس فرمان داد تا جارچیان نیز در شهر به گردآوری سپاه مشغول شود.
پس هیاهوی جارچیان در میدان و بازار به همین دلیل بود.
آری
عجب، با این همه من در نیافتم پدر. آنچه نقل کردی چه ربطی به مسند آینده من در ری دارد؟
براستی که هنوز جوان هستی و خام.
تو که پیر و سرد و گرم چشیده هستی بگو. این همه طول و تفصیل دادی اما اصل مطلب را نگفتی. وعده مسند حکومتی من در ری از طرف که بود؟ عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد؟
هیچ کدام.
هیچ کدام؟ پس این مهملات چیست که یک نفس میگو؟
آرام باش پسر، آرام. یادت نیست گفته بودم به صبوری کارها درست می شود؟ خب اینک من و تو به صبر از اخباری با خبریم که پیش از این نمی دانستیم. من اکنون می دانم که عبیدالله نمی خواهد عمر ابن سعد والی ری شود و این دو در نزدیکی به خلیفه با یکدیگر رقابت دارند. پس عبیدالله به هر دسیسه متوسل می شود تا مقام عمر را پایین تر از خیش نگه. و این را نیز دریافتم که عمر ابن سعد در مبارزه با حسین ابن علی از پیش بازنده است، زیرا اگر مغلوب حسین شود خلیفه یزید زندهش نمی گذارد، و اگر بر حسین و یارانش غالب شود جرأت رفتن به ری را نخواهد داشت. بدین ترتیب مسند ولایت ری بیوالی می ماند.
بس کن پدر، گیریم که چنین شود. خیال کرده این مسند را به پسر تو پیشکش میکنند؟
عبیدالله بی تردید بعد از این قائله یکی از نزدیکان وفادار خیش را برای حکومت ری به امیرالمومنین پیشنهاد میدهد،
و من میخواهم اون فرد تو باشی.
چه خیالات محالی، مرا از روم به اینجا کشاندی. گفتی به تفنن راهی خانه شمعون نشوم، چنین کردم. گفتی مراقب اموالمان باشم، وائل را از نخلستان بیرون کردم، از هرمس رومی حساب کشیدم، همگان را از خود رنجاندم. حاصل چه شد؟ باز هم امید واهی و فرضیات محال.
به من اعتماد کن بشی.
برای چه باید اعتماد کنم؟ آخرین افکار چیست که در سر میپرورانی؟ عبیدالله جز یکی دو بار که پسرت را برای عرض بندگی به حضور پذیرفته مرا چه میشناسد؟
کاری کن تو را به خوبی بشناسد.
چه باید بکنم هان؟ او تو را هم که پدر من هستی به درستی نمیشناسد.
چرا نیست؟ او اینک مرا به خوبی میشناسد، اشعث ابن قیس برایش نقل کرده که من از جمله بزرگانی بودم که دعوت نامه کوفیان به حسین ابن علی را مهر نکردم و در به اسارت افتادن مسلم ابن عقیل نیز هر آن چه از عهده‌ام ساخته بود انجام دادم.
پس خوشا به سعادتت.
کافیست تو نیز آنچه عبیدالله دوست می‌دارد به گوشش برسانی تا برای همیشه در ذهنش ماندگار شوی.
و عبیدالله چه دوست دارد؟
در این زمان با نزدیک شدن حسین ابن علی و یارانش به فرات، هر خبری که بتواند به درهم شکسته شدن زودتر اینان کمک کند اسباب خوشنودی عبیدالله را فراهم می‌کند.
نکند انتظار داری با ساختن اخبار مجعول خود را به عبیدالله نزدیک کنم؟
عبیدالله کسی نیست که بتوانی با چنین حربه اعتمادش را جلب کنی. او اخبار و اطلاعات صحیح می‌خواهد، سخنانی که در چنین مقطعی بتواند او را بر دشمنان خلیفه و یاران حسین ابن علی چیره کند.
و من چنین اخبار و سخنانی را از کجا باید بیارم؟
از همان جا که من یافتم.
یعنی تو اخباری داری که عبیدالله نمیداند؟
آری.
این اخبار از کجا یافتی؟
گفته بودم اگر صبور باشی به آنچه میخواهی میرسی. من مدت هاست که برای هواداران ابن علی جاسوس گذاشتم، اگرچه اکثر آنان بعد از کشته شدن مسلم ابن عقیل از ترس به سوراخ های خود خزیدن، اما یک حلقه کوچک از آنان هنوز شبها مخفیانه گرد هم می آیند.
میخوای بگویی این گروه از چشم عبیدالله پنهان ماندن؟
عبیدالله اینک بیشترین نگرانیش به آن سوی دروازه کوفه معطوف است. خبر نزدیک شدن حسین ابن علی به ساحل فرات و اخباری که از سرپیچی حر ابن ریاحی در نبرد با این گروه میرسد او را از آنچه در کوفه میگذرد غافل کرده. حالان که من با خبر شدم هواداران ابن علی در کوفه قصد پیوستن به او را دارند.
اگر به آنچه میگویی اطمینان داری، چرا همینک به نزد عبیدالله نرویم تا من با نقل چنین خبری نامونشان خود را در ذهن او ثبت نکنم؟
پیشتر گفتم اینک نیز میگویم باید صبور باشی. باشی
باز هم صبر. صبر دیگر برای چه؟
اگر دریابیم این گروه دقیقاً چه وقت و چگونه و با چه میزان سلاح و نفرات قصد خروج از کوفه و پیوستن به ابن علی را دارن، در بزنگاه میتوانی عبیدالله را باخبر کنی بی آنکه فرصت انکار به این گروه داده شود. فراموش نکن که اینان همه از بزرگان و اعیان کوفه. اگر نتوانیم دلیل قانع کننده ای بیاوریم، ای بسا منکر همه چیز شوند.
بسیار خوب، با این حساب من بعد به جز زیر نظر گرفتن اینان هیچ نمی کنیم. نام و نشانشان را به من بگو تا جاسوسانی برایشان بگمارم.
جاسوسان من مدتی است که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه را زیر نظر دارم. تو بهتر از کسانی را برای عبدالرحمن ابن عروه و عابس شاکری بگماری.
عابس شاکری؟ درست شنیدم گفتی عابس شاکری؟
آره. به چه میخندی شاکری؟
چرا نخندم وقتی که دست تقدیر پیشا پیش همه آنچه را میخواییم بدانیم برای من در طبق گذاشته و به دست برادرزاده عابس داده؟
از چه سخن میگویی؟
یادت هست مرا ملامت میکردی که در کوی و برزن پی دخترکانم. پس بدان که یکی از آنان برادرزاده عابس است و دلداده من.
چه میگویی بشیر؟
در چشمانت برق شادمانی میبینم پدر. پس بنشین و اعجاز دلدادگی دخترکان را به فرزندت بشیر ابن سعب ببین.
خب
به زودی هر آنچه را که میخواهیم در میابیم.
از این بهتر نمیشود بشیر.
Mm-hmm. می دانستم از همان روزی که تو را با زن عمویت دیدم دریافتم که یک شیر ناپاک خورده گره به بخت تو انداخته.
اگر بتوانی این گره را بکشایی برای همه عمر سپاسگزارت می شوم ام یعقوب.
این امور برای ام یعقوب به سادگی آب خوردن است دختر جان.
اما گفته باشم نمیخواهم احدی بداند که به نزد تو آمدم ام یعقوب.
نترس دختر جان، نترس. سینه ام یعقوب صندوقچه اسرار تمام کوفیان است. اگر میدانستی چه کسانی برای خریدن باطل و سحر در این خانه را کوفتند هرگز به ام یعقوب شک نمیکردی. خوب ابتدا بگو تا بدانم این جوان به راستی دلداده توست؟
آره، او میگوید حاضر است همه ی دراییش رو برای یک لبخند من بپردازد.
پیداست تیر عشقت بد جوری قلب این بی‌نوا را نشانه گرفته. خب گفتی عمو و زن عمویت به او پاسخ رد داده اند.
نه، او هنوز به خواستگاری من نیامده و من از همین بابت است که تصور میکنم یکی بخت مرا گره زده. بی تردید سحر و جادویی در کار است که او با این همه عشقی که به من دارد قادر نیست برای خواستگاری قدم پیش گذارد.
بی تردید چنین است. از من میشنوی تو هم به اوراد گشایش بخت نیاز داری و هم باطل و سحر.
مگر این دو یکی نیستن؟
نه دختر جان، نه، این دو با هم فرق دارن. هر کدام خواص مخصوص خود را دارن. تو اول باید اوراد بخت گشاییت را نزد خود داشته باشی تا گره از بختت گشوده شود. حال ببینم، صف کن ببینم کجا گذاشتم این اوراد را. آره یافتم، خودش است.
این که به اندازه یک کف دست پارچه کهنه است.
چه میگویی دختر جان؟ این پوست موش است که اورادی با خون مار بر آن نوشته شده.
پوست موش و خون مار؟
آری، موش شونده است و میتواند گره بخت تو را بچود. مار نیز خونش بیرنگ است و اوراد نوشته شده بر این پوست را از چشم نامحرم پنهان میکند. بیا این ورد را بگیر و 10 شب زیر سرت بگذار تا گره از بخت تو باز شود. بهایش نیز فقط 1 سکه نقره است.
1 سکه نقره؟
نگو که برادرزاده آبس شاکری 1 سکه نقره ندارد که بپردازد.
دارم، اما این 1 سکه همه ی پولیس که با خود آوردم.
پس چرا معطلی دختر جان؟ 1 سکه رو بده و بخت گشایت رو بگیر.
پس باطل و سر چه می شود؟
چه خیال کرده ای دختر جان؟ با 1 سکه نقره هم می خواهی گره از بختت باز شود و هم سحر ساحران باطل شود؟ نه عزیزکم، من این اوراد بخت گشایی را تنها به 1 سکه فروختم تا خدا از من راضی شود. هرچه باشد تو جوان هستی و زیبا و انصاف نیست که بی شوهر بمانی. با این ورد بعد از 10 روز خیلی خواستگاران به خانه تان سرازیر می شود. اما دختر جان، گفته باشم این که او هم در میان این خواستگاران باشد یا نباشد با خداست.
چه میگویی ام یعقوب؟ من که در حسرت خیلی خواستگاران نیستم. من میخواهم او بشیر به خواستگاریم بیاید.
خب اینجاست که مشکل تو حل نمیشود مگر به باطل سحر ام یعقوب. اما این یکی دروغ چرا؟ در خانه آماده ندارم. آخر میدانی از تو چه پنهان؟ ساختنش دشوار است و پرهزینه و پرمخاطره. اگر به دست ساحران بیفتد مهر باطل بر آن میزنند و دیگر تا قیام قیامت باطل سحر ام یعقوب بی اثر خواهد ماند.
بگو چقدر میخواهی؟
چه بگویم که نگویی پیرزن دندان گردی میکند، اما بدان که برای ساخت این باطلسه حتی اگر نخواهم اجرت خیش را از تو بستانم، بازم ناگزیرم قاعده بهای یک خلخال طلای ناب هزینه کنم.
یک خلخال طلای ناب؟
آری، البته نه خلخالی که زیاد سنگین باشد، یکی به اندازه همین که تو اینک به پا داری. به نظر سبک وزن می آید، نقش نگارش هم دخترانه است. بی تردید وقتی آن عیانزاده به خواستگاریت بیاید، خلخالهای جواهر نشان و گرانبهایی برایت می آورد که چشم همگان را خیره می سازد. البته اگر قبل از هر چیز سحر این دلدادگی در هم شکسته شود. درست میگویم؟
بیا این هم خلخال، فقط زودتر دست بکار شو که باید به خانه بازگرد.
ساعتی بگذرد آن را برایت مهیا میکنم. فقط باید قول دهی که وقتی به مراد دلت رسیدی شیرینی ام یعقوب را فراموش نکنی. منتظر بمان دختر جان، به پستو میروم.
ها؟ کیست؟ نمیخواهم کسی مرا اینجا ببیند.
نگران نباش، مشتری هم باشد میگویم برود و ساعتی دیگر بازگردد. تو همینجا بمان. آمدم آمدم. چه خبر است؟
ام یعقوب
تو هستی راهله؟ چه شده از زن؟ کم مانده پاشنه خانه را از جا درم وری.
دستم به دامنت همسایه. میدانم که انتظار کمک از ام یعقوب حماقت است، اما چه کنم که جز تو دیگر همسایگان در خانه نبودند تا یاریم دهند. آنچه از تو میخواهم دشوار نیست. کودکم در گهواره خفته و برادر کوچکش مراقب اوست. فقط میخواستم با خبر باشی و گوشهایت را که همیشه به شنود از همسایگان به کار میاندازی، این بار در مراقبت از طفلان من به کار اندازی. من باید به نخلستان بروم و زود بازگردم.
بدا به احوالت راهله، زیرا همکنون ناگزیرم به پستو بروم و معجونی برای یکی از مشتریانم مهیا کنم. وقتی در پستو هستم گوشهایم صداهای بیرون را نمی شنود. خب چه کنم، پیریست دیگر، بهتر از کودکانت را نیز با خود به نخلستان ببرم.
نمی توانم، باید به همه نخلستان ها سر بزنم. نمیدانم وائل اینک در کدام نخلستان است، باید به دنبال شوی خیش بگردم.
ها؟ چه میگویی راهله؟ میخواهی به دنبال شویت بگردی؟ دیروز صدای مشاجرتان را شنیدم، نکند شویت از خانه قهر کرد؟
آری، دیشب به خانه نیامده، برایش نگرانم، باید او را بیابم. ام یعقوب محض رضای خدا به من کمک کن، نگران وائلم و نگران طفلانم که باید در خانه تنها بمانند. میخواهم آسوده به دنبال شویم بگردم. قول میدهم محبتت را جبران کنم. التماس میکنم.
التماس نکن راهل، التماس نکن. نمیشود، اگر میشد که
من مراقب آنان خواهم بود. تو اینجا چه میکنی رویه؟ نپرس راهله، شاید قسمت اون بوده که اینجا باشم و به تو یاری رسانم. سپاسگزارم ربیعه، هزار مرتبه شکر که تو اینجایی. برو و بابت کودکانت نگران نباش. اصای راهله، بگو ربیعه. نمیخواهم عمو و زنمویم بدانند که من در اینجا بودم. بسیار خوب ربیعه، زود باز میگردم. در پناه خدا.
دوستان، وقت ما به پایان رسید. این نمایش اما ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار.